لازمه همینجا دو تا مفهوم رو من از همدیگه تفسیر کنم که در ادامه بحثی که دارم شفافتر بشه برای عزیزان که حوزه‌ای که من دارم روش بحث میکنم بیشتر متمرکز بر چی هست. ما دو تا کلید واژه داریم، یکی حکمرانی نظام سلامت که بیشتر در دل اون مفهوم تولیت استفاده میشه به عنوان یکی از کارکردهای اساسی تولیت که بیشتر اطلاق به فرایندهای تنظیم دستور کار، تصمیم گیری، اجرا و پاسخگویی میشه که مربوط درون نظام سلامت هست و شامل مدیریت و اداره سیاست‌ها و منابع و ارائه خدمات بهداشت درمان و همچنین اون فرایندهایی که باید برای تقویت نظام سلامت به کار گرفته بشه اینا رو در بر میگیره. مفهومی که من روش تمرکز دارم بحث حکمرانی برای سلامت هست که به حکمرانی فرای تقسیمات بخشی برای سلامت اطلاق میشه. اینجا تعداد زیادی از بازیگران رو در فرایند سیاست گذاری درگیر میکنه، از مرز بخش های خاصی مثل بخش بهداشت درمان، بخش تجارت، بخش صنعت و حتی سطوح مشخصی از حکمرانی مثل سطوح وزارتخونه یا حتی سطوح منطقه‌ای ملی و محلی فراتر میره و دو رویکرد اصلی بسیج کل حکومت و بسیج کل جامعه رو داره که برای مقابله مؤثر با مشکلات جاری و حتی مشکلاتی که در حال ظهور هم در حوزه سلامت عمومی استفاده میشه. خب ما میدونیم که زیربنای عقلانیت، در واقع عقلانیت علمی، وابسته به زیربنای پارادایمی تفکر هست و در درون این پارادایم ها هست که پرسش ها و توضیحات علمی درک میشن. یک پارادایم نه فقط در فعالیت های علمی بلکه روی روش تفکر و عمل حکومت و مردم هم حتی تأثیر داره و پارادایم ها پیکربندی هایی هستن از مفاهیم، ارزش ها، ادراکات و کنش هایی که در یک جامعه به اشتراک گذاشته میشن و نوعی جهانبینی و دیدگاه خاصی از واقعیت رو شکل میدن. به طب هر جهانبینی و هر دیدگاه خاصی از واقعیت مفروضات هستی شناسی و معرفت شناسی و روش شناسی خاص خودش رو داره و در نتیجه تعاریف خاص خودش و رویه ها و تدابیر خاص خودش رو هم برای کار سیاست گذاری عرضه میکنه. لازمه با یه استعاره‌ای در اینجا آشنا بشیم به تحت عنوان استعاره تغییر پارادایم سیاست گذاری که به خصوص برای بحث از تغییر سیاست ها خیلی مهم هست که در این سطح با مقوله تغییر پارادایم آشنا باشیم و بهش توجه و دقت بکنیم. دگرگونی ها و اون تحولات اساسی که در دراز مدت، در غالبا در دراز مدت رخ میده در باورها، ارزش ها، نگرش ها و اون روش استدلال سیاستگذاران که ماهیت مسائل و راه حل های اونها از منظر این دگرگونی ها فهمیشه، ما بیدیم بشنگیم تغییر پارادایم سیاستگذاری که معمولا حرکت از یک پارادایم به پارادایم دیگه بیشتر از این که مستلزم استدلال های علمی باشه در محیط های آکادمیک و دانشگاهی، مستلزم تغییر قضاوت ها در جامعه و مستلزم تغییر منبع قدرت و اقتدار و تغییر اراده سیاسی در حکومت هاست. این گذار پارادایمی معمولا یک سری مراحلی داره یا مستلزم یک سری مراحل شامل انباشت ناهنجاری ها، شکست سیاست های فعلی و آزمایش سیاست های جدید. به عبارتی وقتی که یک پارادایم حاکم هست و با انباشت ناهنجاری ها مواجه میشه، یک سری سیاست های جاری هم داره و این سیاست ها با شکست مواجه شده دست میزنه به گسترده کردن دامنه پارادایم خودش و سعی میکنه یک سری سیاست های جدیدی رو آزمایش کنه و خب این سیاست ها معمولا به دلیل ضعف اون پارادایم با شکست مواجه میشن و نهایتا تغییر منبع قدرت هم رخ میده یا تسلیم میشه به دلیل همین شکست های پیاپی سیاست ها. و خب وقتی که پارادایم قادر به پاسخگویی به ناهنجاری های موجود نباشه و قادر نباشه که چاره‌ای برای مسائل موجود و مسائلی که در حال ظهورن بیاندیشه، به تبع جایگاه اون پارادایم و اقتدار اون پارادایم متزلزل میشه و ما شاهد اقتدار پیدا کردن پارادایم رقیب خواهیم بود. یکی از مهمترین گذارهای پارادایمی که در بحث ما هم و عنوانی که بحث بنیادین ما هست و در دههای اخیر هم به خصوص در کشورهای توسعه یافته رخ داده، گذار پارادایمی از حکومت محوری به حکمرانیت، از نگاه گاورمنت به نگاه گاورننس، که من یه مقایسه رو در این ماتریس به صورت سریع خدمت رو ارائه می کنم. از نظر نوع تفکر، پارادایم حکومت محور یا نگاه سنتی حکم راندن که ما می شناسیم یک نگاه تقلیل‌گراه داره، یه نوع تفکر خطی داره و رویکرد تجزیه تحلیلی، و برعکس پارادایم حکمرانی نگاه سیستمی، تفکر سیستمی و نگاه کلگرا و توسعه‌گرا داره. از نظر نوع کنش، پارادایم حکومت محور بیشتر نهادگراست، اونم از نوع یک نوع نهادباوری استعلایی که سعی میکنه برای هر مسئله و موضوعی سریع یک نهادی یک سازمانی درست کنه. اما پارادایم اوکراینی رفتارگراست، واقعیت محوره و بیشتر بر شرایط بالفعل زندگی مردم تمرکز داره. نقش حکومت در پارادایم حکومت محور نقش اصلی و اساسی بازیگر عمده است. در حکمرانی حکومت تنها یک بازیگر در کنار بازیگران دیگه هست. رابطه حکومت و مردم نسبت حاکم و حکومت شونده است، نسبت ارباب و رعیت در پارادایم حکومت محور. اما در پارادایم اوکراینی حکومت صرفا یک میزبان هست برای مردم. رابطه حکومت و بازار یک نوع رابطه تقابلی هست در حکومت محوری، و حکومت همیشه در مقابل بخش خصوصی هست یا گاه بخش خصوصی هست که سیطره پیدا میکنه بر حکومت و در واقع سوء استفاده های به این شکل از بخش حکومتی میشه. اما در پارادایم حکمرانی عمومی و خصوصی در کنار هم و با هم هستند که دارن کار میکنن. فرایندهای دموکراتیک به صورت مکانیزم نمایندگی است در پارادایم حکومت محور، ولی در پارادایم حکمرانی فرایندها به سمت مشارکت میره، مشارکت دادن مردم و بازیگران حتی در مراحل مسئله شناسی و تصمیم سازی تا تصمیم گیری و اجرا. منبع اقتدار و تصمیم گیری بیشتر متمرکز هست و مبتنی بر دستور و کنترل در پارادایم حکومت محور. در پارادایم حکمرانی بیشتر مبتنی بر مذاکره و اقناص و شکل غیر متمرکزی داره. ساختار و سازماندهی بسته و عمودی هست در حکومت محوری. در حکمرانی ساختار باز و افقی هست. الگوی سیاست گذاری در پارادایم حکومت محور بیشتر متمرکز و یک شکل هست، اما در حکمرانی ما الگوی سیاست گذاری که داریم غیر متمرکز و متأثر از شرایط محلی و نیازها و الزامات بومی و محلی هست. تمرکز اصلی پارادایم حکومت محور بر نهاد و برنامه و بودجه است. یعنی اشاره کردم که برای هر مسئله و موضوعی تنها ابزار و تنها کار و هنری که بلد پارادایم حکومت محور اینه که یک نهادی، یک جمع دستگاه دولتی درست بکنه، برایش بودجه بذاره و برنامه ریزی رو انجام بده. اما در پارادایم حکمرانی بیشتر نگاه ابزارگراست یا تمرکز بر ابزارهاست و تنظیم ابزارها. سبک مدیریت در حکومت محوری بیشتر سلسله مراتبی و بخشی‌نگر، به صورت سیلویی به موضوعات و مسائل توجه میشه و مدیریت میشه. پارادایم اوکراینی نگاه شبکه‌ای هست از نظر سبک مدیریتی. از نظر نوع مهارت‌ها، مهارت‌های مدیریتی بیشتر در پارادایم حکومت محور مورد توجهه، اما در اوکراینی مهارت‌های توانمندسازی. رویکرد پاسخگویی هم بیشتر عمودی و اختصاصی و پایین به بالاست در حکومت محوری، اما در پارادایم اوکراینی ما رویکرد پاسخگویی های ترکیبی بالا به پایین، عمودی، افقی و مشترک رو داریم. یکی از مهمترین گذارهایی که در دل این گذار از حکومت محوری به اوکراینی رخ داده، گذار از نهاد و برنامه به ابزارهای سیاست گذاری هست. که اشاره کردم در مدل سنتی اداره عمومی یا مدل حکومت محور که ما میشناسیم، برای رسیدگی به قالب چالش ها و مسائل عمومی معمولا یک نهاد عمومی درست میشه یا یک دستگاه دولتی درست میشه، بعد براش برنامه های اختصاصی گذاشته میشه یا برای مسائل موضوعات بودجه های اختصاصی گذاشته میشه. اما توی مدل حکمرانی این گذار از این نوع نگاه رفته به سمت بکارگیری یک مجموعه وسیع از ابزارها و سازوکارهای مشخص که از طریق تنظیم ایناست که اهداف عمومی دنبال میشه و مسائل عمومی سعی میشه حل میشه. این ابزارها در واقع همون تکنیک های حکمرانی هستند که ما رو در دستیابی و اهداف حکومت کمک میکنن و نقش تنظیمگری حکومت از طریق تنظیم ابزارها رقم میخوره. گاهی هم اسامی دیگه همچون ابزارهای سیاستگذاری، ابزارهای حکومت یا فناوریهای نرم هم برای اشاره به این ابزارها استفاده میشه. یه گذار بعدی و تکمیلی که رخ داده به خصوص در ادبیات طراحی سیاست در سالهای اخیر هم در پژوهش‌ها، مقالات و کتب منعکس شده، تاکید روی گذار از انتخاب ابزار واحد به طراحی ترکیبی ابزارهای سیاستی. یعنی ما به جایی که یک ابزارها رو انتخاب بکنیم، به اثر برهمکنش این ابزارها روی همدیگه هم توجه داشته باشیم و در نتیجه سعی بشه یک آمیخته سیاستی یا یک آمیخته از ابزارهای اوکراینی در به صورت سبدهای سیاستی مختلف اتخاذ بشه و به اون نقش ترکیبی و برهمکنشی اینها توجه بشه. در واقع آمیخته سیاستی بیشتر از اون که یک مجموعی از ابزارها باشه، یک ترکیبی از ابزارهاست که اینا خیلی خوب با همدیگه تلفیق شدن و میتونن یک اثر کل بیشتر از حاصل جمع اجزا رو خلق کنن. خب میرسیم به مفهوم سلامت. خود فهم از سلامت هم وابسته باز به همین زیربنای پارادایمی تفکر هست و بسته به این که ما در چه جهانبینی داریم زندگی میکنیم، در چه دنیای معنایی و در چه فضای معنایی سیر میکنیم و واقعیت رو چجوری داریم درک میکنیم، خب به تبع فهمی که از حیات انسان و سلامت انسان هم داریم متفاوت هست. خب ما میدونیم که حیات انسان یک حیات چند بعدی هست و انسان یک موجودی است که علاوه بر حیات جسمانی، حیات روانی داره، حیات اجتماعی داره و حتی حیات معنوی داره. بنابراین توجه به این ابعاد چندگانه حیات انسان که حالا تحت عنوان کلیدواژه سلامت همه جانبه در ادبیات سیاست‌های کلی سلامت کشور هم منعکس شده، خیلی مهم هست که ما داشته باشیم در فهم از سلامت. ما دو تا پارادایم اصلی رو میشناسیم در ارتباط با این موضوعی که پارادایم زیست‌پزشکی هست که خب پارادایم غالب در کشور ما هم فعلا همینه. یکی هم پارادایم زیستی روانی اجتماعی معنوی که اگر بخوایم اینا رو در قالب یه ماتریس مقایسه ازشون داشته باشیم، از نظر نوع تفکر باز پارادایم زیست‌پزشکی یک پارادایم خطی‌نگر هست و نگاه تقلیل‌گرا و جزئی‌نگر داره و رویکرد تجزیه و تحلیل رو دنبال میکنه. پارادایم زیستی روانی اجتماعی و معنوی سیستمی‌نگر هست، نگاه کلگرا و توسعه‌گرا داره به سلامت انسان و بیشتر به دنبال ترکیب و تلفیق هست. فهم از سلامت در پارادایم زیست‌پزشکی یک فهم زیست‌شناختی هست و بیشتر بر زنجیره میکروب و ژن و ناخوشی و بیماری و اینها متمرکز هست. اما پارادایم زیستی روانی اجتماعی یک فهم مثبت از سلامت داره و در هم تنیده با ابعاد مختلف حیات انسان هست. تعریف از سلامت در پارادایم زیست‌پزشکی بیشتر به معنای نداشتن اختلال جسمی فهم میشه، اما در پارادایم زیستی روانی اجتماعی معنوی ما سلامت رو یک وضعیت زیستن کامل جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی و نه فقط نبود بیماری و ناتوانی درک میکنیم. نوع کنش در پارادایم زیستی پزشکی کنش تعمیرگاهی است و نگاه اینه که خب یک جسمی وجود داره، این جسم وقتی خراب شد ما یه تعمیرگاهی مکانیکی داریم، میبریم اونجا تعمیرش میکنیم و میبینیم که حتی دست‌اندازی هایی با همین نگاه به حوزه هایی که اساساً جزء قلمرو معمول زیست‌شناختی هم نیستن با همین ابزارهای زیست پزشکی میشه، مثل مسائلی که ما داریم، جریان هایی که در جامعه خود ما هم رواج یافته، بحث هایی که در مورد زیبایی میشه، مداخلاتی که در مورد چاقی میشه، و در اون نوع نگاه جامعه به بحث زیبایی و مسائل زیباشناختی و هم حتی متأثر از منافع و بازی پنهان پشت این کنش کرده. اما پارادایم زیستی روانی اجتماعی نگاه طبیعی و رفتارگرا داره به بحث سلامت و بیشتر واقعیت محور هست. فهم از عدالت سلامت در پارادایم زیستی خود میشه نهایتا در حمایت مالی از بیمار و ایجاد صندوق های بیمه‌ای و همین اینجور ادبیاتی. اما در پارادایم زیستی روانی اجتماعی عدالت سلامت یعنی که در حالت ایدئال همه و هر کس یک فرصت منصفانه‌ای برای کسب اون پتانسیل کامل سلامت خودش رو داشته باشه. مرجع اقتدار و تصمیم گیری در پارادایم زیست پزشکی بیشتر بخشی هست و ما اینو با بخش بهداشت و درمان معمولا میشناسیم. اقتدار گاه پزشک سالار هست و اما در پارادایم زیستی روانی اجتماعی مرجع اقتدار فرابخشی هست. الگوی سیاست گذاری در پارادایم زیست پزشکی به این شکله که اقدامات سیاست گذاری سلامت رو بیشتر به سمت افلاح مسیرهای زیست شناختی منتهی به بیماری میبره و بر افلاح و درمان نقایص و آسیبهای بیولوژیکی در واقع توجه داره. اما پارادایم زیست روانی اجتماعی اقدامات سیاست گذاری یک پارچه برای سلامت رو دنبال میکنه که افراد و زمینه زندگی افراد رو موضوع سیاست گذاری خودش قرار میده. نقطه تمرکز پارادایم زیست پزشکی بر بیماری هست و بیشتر هم ما میبینیم که شاخصهایی هم که گاه در ادبیات مدیریتی این نوع پارادایم استفاده میشه بیشتر شاخصهایی از جنس بار بیماری و این دست شاخصها هست. اما در پارادایم زیستی روانی اجتماعی در فرد و جامعه تمرکز داره. سبک حکمرانی در پارادایم زیستی پزشکی سبک پزشک محور هست. اما در پارادایم زیستی روانی اجتماعی ما سبک حکمرانی چند سطحی، چند زینفعی، چند بخشی و شبکه‌ای داریم. بازیگران اصلی در پارادایم زیست پزشکی بیشتر همون کارکنان بخش بهداشت و درمان و نهایتاً بیمار و صندوق‌های بیمه هستند. اما در پارادایم زیست روانی اجتماعی کل حکومت و کل جامعه، هم از بخش خصوصی، مردم و جامعه مدنی، اینها به عنوان بازیگران سلامت شناخته میشن. ساختار و سازماندهی خدمات در پارادایم زیست پزشکی بیشتر درمان محور است، اما در پارادایم زیستی روانی اجتماعی پیشگیری محور. از نظر نوع مهارت ها در پارادایم زیست پزشکی بیشتر مهارت های کلینیکی و پاراکلینیکی و اینا مورد توجه هست، اما در پارادایم زیستی روانی اجتماعی تأکید بر مهارت های توانمندسازی حکومت و جامعه میشه. خب فهمی که در پارادایم زیستی روانی اجتماعی اشاره کردیم یک فهم مثبت از سلامت هست که همونطور که در این نمودارم میبینید یک کیفی از مرگ تا سلامت مثبت رو ما فهم میکنیم، یعنی یک نقطه انتهایی برای سلامت تعیین نشده و سلامت میتونه تا همچنان ارتقا داشته باشه تا سطحی که اون پتانسیل های فردی شکوفا بشه. سلامت با مفهوم نیکزیستن همونطور که اشاره شد در هم تنیده است و اون مفهوم محوری که ما در تعریف از سلامت در پارادایم زیستی روانی اجتماعی اشاره کردیم، گفتیم وضعیت یا نیکزیستن کامل جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی. این مفهوم نیکزیستن مفهوم محوری هست و بعد نیست که ما این مفهوم رو به صورت دقیق‌تر بهش توجه داشته باشیم که نیکزیستن دو بعد اساسی داره، یک بعد عینی و یک بعد ذهنی. بعد عینی نیکزیستن به استانداردهای زندگی یا به عبارتی سطح زندگی مربوط میشه که استانداردهایی مثل درآمد، اشتغال، مسکن، بهداشت، تغذیه، آموزش و غیره. بعد ذهنی هم به کیفیت زندگی مربوط میشه که اون ادراک فرد از وضعیت زندگی خودش رو در بستر نظام‌های فرهنگی و ارزشی مورد اشاره قرار میده. یکی از مهمترین تئوری هایی که مبنای در واقع این پارادایم زیستی روانی اجتماعی است و در گزارش های سازمان جهانی بهداشت به خصوص منعکس شده و اصلا مبنای این جریان در ادبیات سازمان جهانی بهداشت شده، تئوری تعیین کننده های سلامت و عدالت سلامت است که از حدود دهه 80 مطرح شد. و اون تعریف به تب، ما وقتی تعریف گسترده ای از سلامت میکنیم و این شالوده نظری گسترده از سلامت رو مطرح میکنیم، خب به تب تبیین عواملی که تاثیر دارن روی سلامت و نابرابری های سلامت هم باید به همین شکل گسترده فهمیده بشه. همونطور که در این نمودار میبینید، خب یک سری فاکتورهای ثابت سن، جنس و وراثت هست که اینها ثابت فرض میشن. بعد ما در لایه اول عوامل تعیین کننده فاکتورهای سبک زندگی فرد رو داریم، لایه دوم شبکه اجتماعی و جمعی رو داریم که فرد در درون اون شبکه زندگی میکنه، لایه بعدی شرایط زندگی و کاری فرد مثل شرایط محیط کاری، وضعیت آموزش، وضعیت تولیدات غذایی و کشاورزی، وضعیت اشتغال و بیکاری، وضعیت آب و فاضل آب، وضعیت هوا، وضعیت مسکن، وضعیت خدمات بهداشت و درمانی. اینها همه جزء عوامل زمینه‌ای هستند که در ما لایه سوم می‌شناسیم به عنوان عوامل تعیین کننده سلامت. و در لایه چهارم هم که شرایط عمومی محیطی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، بین الملل و غیره، اینها جزء عوامل تعیین کننده سلامت فرد هستند. خب این چهار تا سطح رو که اشاره شد، ما میتونیم به چهار تا سطح سیاست گذاری ترجمه بکنیم. سطح اول سیاست گذاری که برعکس اون لایه هایی که نام بردم از بیرون به داخل میشه، سطح کلان میشه که تغییرات ساختاری دراز مدت رو هدف قرار میده و نیازمند یک سری اقدامات سیاستی در سطوح ملی و بین الملل هست، مثل سیاست خارجی، سیاست امنیتی، سیاست اقتصادی، وضعیت دیپلماسی سلامت و محیط زیست. مثلا وضعیتی که همین امروز ما درگیرش هستیم، این گرد و خاکی که در هوای تهران هست و زندگی رو به تعطیلی کشونده، این ریشه این مشکل و مسئله خارج از مرزهای ماست و در اون محیط بین الملل هست، در محیط منطقه‌ای ما هست. و ما اگر بخوام اقدامی برای سلامت مردممون، سلامت امروز و آینده مردم داشته باشیم، باید بریم به سمت ابزارهای دیپلماسی سلامت و دیپلماسی محیط زیستی و سعی کنیم از این طریق این مسئله رو حل و فصل کنیم. یا مثلا تأثیری که تحریم ها بر روی سلامت مردم داره، خب این تأثیر رو ما باید در سطح سیاست خارجی دنبال کنیم و حل و فصل کنیم. و به همین شکل مثلا ما در جریان کرونا شاهد بودیم که خب یه سری تعاملاتی در سطح بین المللی باید ما به صورت کلان داشته باشیم تا بتونیم برای سلامت مردم قدمی برداشته باشیم. سطح دوم سیاست گذاری میشه سطح توسعه شرایط اجتماعی و فیزیکی که مردم درش زندگی و کار میکنن، که خب اینجا یه چارچوبی از این اقدامات هماهنگی که خب یک بخش یا چندین بخش باید انجام بدن مد نظر هست، چه در سطوح ملی، چه در سطوح استانی و محلی، که این منطقه میشه در واقع، یا این سطح میشه همون سطحی که ما غالبا به عنوان سطح سیاست های عمومی میشناسیم، سیاست گذاری های عمومی که شامل سیاست های رفاهی، سیاست های مراقبت سلامت، سیاست های اشتغال و غیره و غیره هست. همه این اقداماتی که تو این سطح صورت میگیره معمولا با فرایندهای سیاسی سر و کار داره که مربوط میشن به این سیاست گذاری های عمومی و نقش آفرینی که با دیگران و ذینفعان مختلف درش دارن. مثلا موضوع تلفات جاده‌ای که یکی از عوامل اصلی تاثیرگذار بر سلامت مردم هست، خب با در سیاست گذاری های صنعتی در این زمینه در اینجا دنبال میشه. یا بحث های مربوط باز به آلودگی هوا و غیره که ما میشناسیم. سطح سوم سیاست گذاری به تقویت حمایت اجتماعی افراد مربوط میشه و سعی میکنه که علاوه بر اون حمایتی که فرد در سطح خانواده داره، حمایت های فراتر از اون در سطح گروه ها و جامعه رو هم به شکلی داشته باشه و حمایت های چند جانبه رو بگیره. که این سطح فرای اون توانمندی هایی که خود فرد داره، فرای توانمندی های فردی فرد به توانمندی های ذاتی که یک زندگی اجتماعی میتونه برای فرد فراهم بکنه توجه داره، مثل روابط خانوادگی، روابط دوستان، سازمان های داوطلب و به هر حال انجمن ها و گروه هایی که فرد میتونه در قالب اونها حمایت های لازم رو بگیره. و سطح چهارم سیاست گذاری هم بیشتر به نگرش ها و عادات تاثیرگذار فردی توجه داره که تا حدودی و درجات زیادی بر حق انتخاب های خود فرد تمرکز داره و سعی میکنه با حمایت هایی که از فرد میکنه مثل آموزش بهداشت و حمایت های هدفمندی از این قبیل کمک کنه به افراد که یک سبک زندگی سالمتری داشته باشن. اما این فهم گسترده از سلامت برای ادبیات اسلامی ایرانی ما و برای فهم ایرانی اسلامی ما هم ادبیات یک فهم غریبی نیست و اگر که به ادبیات اسلامی هم نگاه بکنیم میبینیم که سلامت در آموزه‌های اسلامی هم منعکس شده و اساساً مسیر تعالی و کمال انسان، کمال حیات انسانی، اون حیات چندبعدی انسان در قالب حرکتی از سلام به سمت دارالسلام توصیف شده، همون دارالسلامی که قول بهشتیان در اون سلام و سلامت ذکر شده. پیامبر میگه که سلامت و امنیت دو نعمتی است که بسیاری از مردم نسبت به اون مغبون زیانکارند یا به عبارت قدر اونو نمیدن. یا امام علی علیه السلام میگه ثمره تفریط و کوتاهی پشیمانی است و ثمره دوراندیشی سلامت. خود همین عبارت امام علی به اندازه کافی گویاست که نگاه به سلامت یک نگاه رو به آینده هست و این دوراندیشی هاست که میتونه به سلامت منجر بشه. پس مفهوم سلامت رو ما در نگاه تعالیم دینی هم اگر دقت بکنیم میبینیم که یه مفهوم مثبت هست که با تمام ابعاد وجودی انسان رو در بر میگیره و دستیابی به اون یک مسئله تدریجی یا یک موضوع تدریجیه که در یک مسیر رو به تعالی و کمال باید دنبال بشه. و اینجا هم سلامت یه مفهوم کمبودی و پیچیده شده حتی در مفهوم معنویت هست. در ادبیات ایرانی و اشعار هم اگر نگاه بکنیم شعر معروفی است از حکیم نظامی که میگه سلامت در اقلیم آسودگی است که از این بگذری جمله بیهودگی است. این اقلیم آسودگی گویاترین مفهومی است که میتونه منظور ما را از تعیین کننده های سلامت، منظور ما را از پارادایم زیستی روانی اجتماعی خیلی خلاصه و ساده در یک واژه و اصطلاح بیان بکنه. اما چیزی که باعث شده که مفهوم اوکراینی برای سلامت یا ادبیات اوکراینی سلامت در سالهای اخیر خیلی هم فراگیر بشه تغییراتی است که در سطح گفتمانی و فلسفی در سطح جهانی هم رخ داده و یکی از تاثیرگذارترینشون از فلاسفه هم هابرماس هست که عبارت معروفی داره که سلامت یک ارزش برتر هست یا به عبارتی سلامت یک فراارزش هست. هابرماس که فلسفه شما بیشتر با کنش مفاهیمی میشناسیم ایشون تلاش کرده تا اون حصار تنگ جبرگرایی و بدبینی که در نگاه قفس آهنین وبری شناخته میشه رو بشکنه و بین دو نوع کنش عقلانی هدفمند و کنش مفاهیمی تمایز قائل بشه. کنش عقلانی هدفمند بیشتر در کار توجیه قدرت و ثروت و منابع هست که ما نوع نگاهش رو در همین مدل اداره عمومی بخشینگر و نگاه سیلویی اداره عمومی می‌بینیم. اما کنش مفاهیمی بیشتر دسته باز تولید ارزش‌ها و فرهنگ‌ها یک کنش متقابل است که هدفش نیل به تفاهم بر مبنای ارزش‌های مشترک است. پس همونطور که هابرماس سلامت یک ارزش ویژه مشترک میدونه و محصول تأثیر متقابل کارکردهای حیاتی میدونه، به آسیب شناسی سلامت هم توجه ویژه‌ای نشون داده. به عقیده هابرماس انسانها برای اینکه بتونن به اجماع و دستیابی به معانی مشترک برسند، معانی که مشترک باشند و قابل فهم باشند، باید استفاده از زبان روی بیارند. و استفاده درست از زبان هم مستلزم پایبندی به شرایطی است که هابرماس از اون به عنوان وضعیت کلامی مطلوب یاد میکنه. اگر ما بخوایم بر همین دیدگاه هابرماس تکیه بکنیم، برای رسیدن به اجماع بر روی سلامت به عنوان یک فراارزش مشترک، باید بتونیم با تمامی بخش ها و سطوح سیاست گذاری در حکومت و جامعه گفتگو داشته باشیم و باید بتونیم گفتمانی رو شکل بدیم که در عمل هم اگر بخوایم یک سری توصیه هایی رو داشته باشیم یا یک سری چارچوب بندی هایی داشته باشیم، میشه به این شکل چارچوب بندی کرد که برای صحبت کردن و دیالوگ برقرار کردن با بخش امنیت باید بتونیم رابطه سلامت و امنیت رو به درستی درک و تبیین و ارائه بکنیم. بنابراین باید با اونی که با بخش امنیت وقتی میخواییم از سلامت و تعیین کننده های سلامت حرف بزنیم، باید با زبان امنیتی و فهم امنیتی حرف بزنیم. وقتی میخواییم با بخش توسعه حرف بزنیم، با بخش از صنعت حرف بزنیم، باید بتونیم با زبان خودش باش حرف بزنیم. یا وقتی که میخواییم با بخش های حقوقی حرف بزنیم، باید بتونیم از سلامت به مثابه حق بشری و با زبان حقوقی دفاع کنیم. یا با بخش تجاری وقتی حرف میزنیم، باید بتونیم این فهم از سلامت رو با زبان تجاری منتقل بکنیم. و به همین شکل سلامت رو به عنوان یک موضوع اخلاقی هم باید بتونیم با زبان اخلاقی دفاع بکنیم ازش. اما چرا ما به حکمرانی برای سلامت نیاز داریم و چرا این مهم است؟ همه این مسائل، حرفایی که تا حالا زدیم، اشاره به مهم بودن و ضرورتش هست، ولی خب یه سری تاکیدات بیشتری میخوام روش داشته باشم. یکی اینکه سلامت یه نیروی مولده، یه شاخصه کلیدی یک اقتصاد پویاست، یک نشانگر یک جامعه موفقه و رشد مداوم و استمرار اقتصادی بستگی داره به سطح سرمایه انسانی که یک جامعه داره. سرمایه انسانی هم که میدونیم وابسته به سطح آموزش انسانها و سطح سلامت انسانها که مبنای بهره‌وری اقتصادی یک فرد هستن. بنابراین برای بهره‌وری اقتصادی ما نیاز داریم که یک جمعیت سالم و ماهر داشته باشیم و بالعکس. این اثر سلامت و نتایج اقتصادی یک اثر متقابل هست. ما اگر وقتی که با بخش خودرو و بخش صنعت دنبال سوداگری و سوداوری خودش هست، اگه بتونیم چنین دیالوگی برقرار بکنیم که خب شما اگر که به سلامت انسان‌ها توجه داشته باشید، این سلامت انسان‌ها علاوه بر اینکه میتونه کیفیت محصول خودت رو بالا ببره، میتونه که بازخوردهایی رو یا که حلقه های بازخوردی رو شکل بده در سوداوری خودت، خب قطعا میتونیم موفق عمل بکنیم. نکته کلیدی دیگه این که سلامت قلب توسعه پایدار هست. سلامت یه هدف کلان اجتماعیه که نمیتونیم اون از وضعیت نیستیستن انسانی، از توسعه اجتماعی و اقتصادی و از حفظ محیط زیست جداش بکنیم. یکی از عناصر ضروری و معرف اوکراینی مطلوب برای جدبند دوم ایران هم میبینیم که تأکید شده سلامت همه جانبه و انسان سالم محور توسعه پایدار و عادلانه. در این حال وجود یک محیط سالم، یک شرایط زمینه سالم، خودش پیش نیاز یک سلامت خوب هست. پس باز اینجا هم یک رابطه متقابل بین سلامت و توسعه پایدار برقرار است و همونطور که مردم سالم بهتر قادرند بیاموزن، بهره‌ور باشن و به جامعه اقتصادشون خدمت کنن، بالعکس یک شرایط توسعه خوب هم برای سالم بودن مردم لازم هست و یک الگوی توسعه‌ای که بخواد پایدار باشه و عادلانه باشه و بهره‌مند از انسان‌های سالم باشه، باید بتونه با یک سری راهبردهای هوشمندانه که داره توی تعیین کننده های سلامت تمرکز کنه و تعیین کننده هایی مثل حمل و نقل، مسکن، انرژی، کشاورزی و غیره، و بتونه اون جنبه های منفی یا آثار منفی که روی سلامت انسان ها هست رو کاهش بده. خب وضع موجود ما نشون میده که آثار و پیامدهای ناپایداری توسعه ظاهر شده و راهی که ما داریم میریم این راه، راه توسعه پایدار عادلانه نیست. تعداد بالای تلفات و معلولیت ها و صدمات ترافیکی که ما داریم که آمار و ارقام و تفسیر وحشتناکی از خودش به نمایش گذاشته، خب این نشان دهنده همین ناپایداری مسیری است که داریم میریم. آلودگی هوا، وضعیت کشندگی، بیماری های تنفسی، شیوع سرطان ها و بیماری های قلب و عروقی، بروز معضلات اجتماعی از قبیل فقر و شکاف طبقاتی و غیره، و هزینه های روانی و اجتماعی و آثار دومینوواری که اینها دارن، همه و همه نشان دهنده این میده که مسیری که ما برای توسعه و اداره عمومی داریم دنبال میکنیم یک مسیر اشتباه هست. اشاره کردیم قبلا هم که سلامت وظیفه بخش بهداشت درمان نیست. سلامت توسط بخش بهداشت درمان خلق نمیشه. سلامت رو نمیشه یه هدف صرفا بخشی قلم داد کرد و مسئولیت وزارت بهداشت و وزیر بهداشت دونست. سلامت یه موضوع فرابخشی است. سلامت محصول روابط پویا و پیچیده سیاست گذاری و اداره عمومی هست و باید فراتر از این حصار تنگ پارادایم تقلیل گرایی که غالب هست برای اداره عمومی کشور ما، ما به سلامت نگاه کنیم و سلامت رو مورد توجه قرار بدیم، گرچه خب برای بخش‌های دیگه اولویت بالایی نداره و این لازمه این هست که این شیف پارادایم که داریم ازش صحبت می‌کنیم شکل بگیره تا چنین اولویتی برای بخش‌های دیگه ایجاد بشه. یکی از دلایل و استدلال هایی که و ضروریاتی که ما برای حرکت به سمت اوکراینی برای سلامت داریم، بحران فزاینده هزینه های درمان هست. این که هزینه های مراقبت سلامت روز به روز داره افزایش پیدا میکنه، سهم بالایی از تولید ناخالص ملی اختصاص میده، تکنولوژی محور شدن این خدمات باعث میشه که خدمات گرانتر بشه، خود هم خدمات ما نقش عمده از خدمات مدرنی مادی هست. مادی اساسا در خدمات خالی اختصاص درمان یا روندهایی که در جریان هست، روندهایی مثل پیر شدن جمعیت، ریشه ها در اینجاها و این مسئله پیری جمعیت یا حتی مسائلی مثل چاقی، گسترش چاقی که یکی از ریشه های این بیماری های غیرواگیر هم هست، اینها باز هم در جوامع توسعه یافته هست، در جوامع توسعه یافته. این هم که هرم سنی جمعیت ایران هست که می‌بینیم که ما یک جزء جوامعی هستیم که به سمت در واقع این پیر شدن میریم و به تب چشمنداز آینده خطرناک خواهد بود. حالا این هم یه جدولی از مال سال 2015 که کشنده ترین عوامل مرگ و میر ایرانیان رو به تفکیک 19 گروه سنی گزارش کرده و باز میبینیم که حوادث و بیماری های قلبی و عروقی که بار بیماری های غیرواگیر عمدتاً هستن از علل اصلی مرگ و میر هستن. و یکی از نکات جالب و در واقع نگران کننده باز در همین تلفات حمل و نقل هست و حوادث حمل و نقل عمدتاً بخش فعال نیروی انسانی جامعه رو هدف گرفته، از سنین 15 سال تا سنین 30 سال که نیروی فعال و حتی بالاتر تا سنین 40 سال که نیروی فعال و کاری جامعه هستن درگیر این بحران هستن و این یکی از ریشه های تعیین کننده سلامت مردم هست. و اشاره کردیم که سلامت یک موضوع پیچیده و در هم تنیده بود، بنابراین سلامت نیازمند سیاست گذاری هایی و حل این مسائل متفاوتی مثل سلامت دیگه کار یک بخش و دو بخش نیست و ما باید فراتر از اقدامات بخشی و حتی چند بخشی بریم و به سمت سیاست گذاری های یک پارچه حرکت بکنیم. الگوی از سیاست‌گذاری های یک پارچه که خب به تبع بیشترین سطح پیچیدگی رو هم داره دنبال بکنیم. اگر بخوایم از نظر مفهومی حکمرانی برای سلامت رو پیریزی بکنیم، میشه گفت که تفکر سیستم های پیچیده بنیان اصلی این حکمرانی برای سلامت هست، یکی از محرک های اصلی بوده و بنیان اصلی این تفکر هست. و مباحثات و گفتمان هایی که در بین المللی هم شکل گرفته، باز میبینیم که عمدتاً بر شبکه سازی، هماهنگی، همکاری و مشارکت تاکید دارن، بر همین بنیان تفکر سیستمی. اگر رد پای نوآوری های انجام گرفتن هم دنبال بکنیم، ما سه تا موج اصلی سیاست گذاری رو میتونیم ببینیم که این سه موج به صورت تکاملی در واقع روی هم اومده و به نقطه کنونی امروزی رسیده که صحبت از governance for health میشه. موج اول اقدامات بین بخشی برای سلامت بود، موج دوم دعوت به سیاست گذاری های عمومی سالم بود که در واقع نیت این بود که سیاست هایی که در حوزه های مختلف عمومی اتخاذ میشه باید سلامت محور باشند، و موج سوم هم دعوت به سلامت در همه سیاست ها که اون ایده اصلی و محوری حکمرانی برای سلامت هست. اگه بخوام یه جنبندی تا اینجا داشته باشیم، اینه که معمای توسعه دیگه به روش های سنتی و بخشینگر حکومتی قابل حل نیست. هدف پیشرفت پایدار و عادلانه مستلزم توجه به ماهیت متقاطع، پیچیده و در هم تنیده مسائل عمومی هست و مستلزم توجه به ذات وابستگی متقابل سیاست ها هست. از طرفی تحقق سلامت و مقابله با مشکلات جاری و در حال ظهور سلامت عمومی خودش نیازمند همافزایی سیاست ها و همه سطوح سیاست ها، همه سطوح سیاست گذاری، به طوری که طیف وسیعی از بازیگران حکومتی و حکومتی همدل بشن و در واقع همدلانه بیان پای کار. و اشاره کردیم که سلامت یک فراارزش مشترک برای همه حوزه ها و سطوح سیاست گذاری باید به عنوان ارزش مرجع شناخته بشه و جهت‌دهنده همه بخش ها و اقدامات توسعه باشه. مثلا اگر بخش صنعت ارزش مرجعش سوداوری صنعت هست، این فراارزشی که به عنوان مرجعیت بالاتر باید تکلیف بشه و تعهد بشه بگیره سلامت هست، یا بخش تجارت همینطور، یا بخش کشاورزی همینطور. بنابراین ما به حکمرانی برای سلامت رو به عنوان یک عنصر ضروری برای توسعه پایدار و عادلانه معرفی میکنیم و میشناسیم. یک نوع الگویی از حکمرانی شبکه‌ای، چند سطحی و چند زینفتی. اگر بخوایم مقایسه ای از اقداماتی که کشورهای مختلف حکمرانی برای سلامت داشته باشیم، عمدتاً میشه این در تجارب کشورها این نکات رو پیدا کرد. یکی اینکه کمیته‌های پارلمانی، کمیته‌های ذیل کابینه برای اینکه تعهد سطح بالا و انسجام سیاست‌های ایجاد بشه، ترتیبات بین وزارتی برای هماهنگی و درک متقابل بین وزارت‌ها، ایجاد واحدهای اختصاصی برای توسعه دانش و ظرفیت سازی، اینا ابزارهای ساختاری عمده‌ای هستند که ما در تجارب موفق برخی کشورها می‌بینیم. برخی کشورها هم فرآیندهای به هم پیوسته‌ای رو برای تشخیص یا ارزشیابی استراتژی‌های سلامت عمومی ایجاد کردن، برای اینکه حس مالکیت مشترکی رو مقاصد سلامت بتونن پرورش بدن، یا موضوعات مالی جنبه محوری متعددی بخش‌های سیاست‌گذاری بوده و هست. و می‌بینیم که ادغام تعیین کننده های اهداف سلامت در سازمان‌های مالی و پاسخگویی موجود هم باز یکی از ابزارهای اصلی موفق بوده. انجام کارهای بین بخشی، اجبار به انجام ارزیابی تأثیرات سلامت، باز خودش یکی از محرم‌های اصلی و قدرتمندی بوده که می‌بینیم برای شکستن اون سد مقاومت استفاده هوشمندانه از پنجره فرصت‌های سیاسی برای تغییر و نوآوری توجه شده. همینجا نیز اشاره بکنیم یکی از بزرگترین فرصت‌هایی که برای سلامت در تاریخ معاصر ایران شد، دولت روحانی بود که با شعار تحول کار و همه توجهات و تمرکز سیاستی و اداری کشور رو سمت سلامت و بخش سلامت معطوف کرد. اما من معتقدم که این پنجره فرصت بزرگ بانیان قوی و فرصت طلبی نداشت و در نتیجه این پنجره فرصت خیلی زود بسته شد و دست رفت و ما شاهد تحول در سلامت مردم به معنای واقعی در راستای حکمرانی برای سلامت نبودیم و نهایتاً اقدامات تحول سلامت متمرکز شد بر همون مسائل درونی نظام سلامت که در همونها هم نصف و نیمه تونست موفقیت های دست بکنه. ادغام کردن دستگاه ها و وزارتخونه ها و ایجاد کلان وزارتخونه ها با اقداماتی هست که میدونید در تصمیمگیری ها و رویکردهای برخی کشورها دنبال شده. ترویج نقش مسئولیت اجتماعی و دیگر بازیگران باز پررنگ هست. یکی از گرایشاتی که در انتخاب ابزارها و در رویکردهای رکانی برای سلامت می‌بینیم بیشتر تمرکز بر ترکیب اقدامات انگیزشی و اجباری هست، اقداماتی که غالبا به صورت سنتی هم باز ما می‌بینیم که اشاره خواهم کرد از جلوتر. یکی دیگر مواردی که در تجارب کشورها خیلی اثر بخش هم بوده ترویج رویکردهای کل حکومت و کل جامعه هست که به عنوان محور در واقع ستونهای اصلی این بحث اوکراینی برای سلامت اشاره کردم. اما نکته‌ای که با توجه داشته باشیم اینکه یک راه حل مناسب یا یک نقطه واحد برای بحث اوکراینی برای سلامت برای همه کشورها وجود نداره و هر کشوری باید سعی کنه سیاست سلامت خودش رو بر اساس واقعیت‌های بومی خودش، بر اساس واقعیت‌های تاریخی، سیاسی، ساختاری و فرهنگی خودش مدیریت کنه. گرچه همین مقایسه عملکرد کشورها نشون میده که خب برخی مشترکات مفهومی هست، مثلا فهم گسترده از سلامت و تعیین کننده های سلامت همیشه یک نقش محوری داره، به خصوص در مسیر توسعه در این کشورها یا جهت‌گیری ها و چشم‌انداز روشنشون در مورد سلامت، داشتن استراتژی ملی یک پارچه برای سلامت، وجود اراده سیاسی لازم و توجه به پنجره فرصت‌های تغییر، رهبری قوی که از سوی بخش سلامت در این جور کشورها ایفا میشه، اون هم در عالی‌ترین سطح دولت و حکومت، فرایند سیاست‌گذاری در اینها خیلی خوب جا افتاده و مفصل بندی شده، یک اقتدار فراوزارتی در پشتیبانی از سلامت وجود داره، یک ساختار سازمانی پایدار برای حمایت از سلامت در این سیاست ها دیده میشه، به صورت قابل توجه واگذاری مسئولیت های جدید به ساختارهای موجود دیده میشه، سازوکارها و ترتیبات هماهنگی و همکاری بین وزارتخونه‌ای مثل لید ایجنسی ها یا نهادهای راهبر رو باز ما میبینیم، کارگروهای بین بخشی همینطور، حمایت قانونی از سلامت در این سیاست ها که هم با تجدید نظر است در قوانین سلامت عمومی و هم حتی وضع قوانین ملی سلامت عمومی هست، واحدهای اختصاصی که بحث ارزیابی تاثیرات سیاستی رو دنبال میکنن، اقدامات همزمان و هماهنگ در سطوح محلی، ملی، منطقه‌ای و جهانی باز در رویکرد این کشورها پررنگ هست، استفاده از ابزارهای انگیزشی، ابزارهای اجباری باز می‌بینیم، نقش آفرینی قوی مراکز پژوهشی در تولید و انتقال شواهد، نقش آفرینی قوی مراکز دانشگاهی در تولید و انتقال دانش، انتشار منظم گزارشاتی که از وضعیت سلامت هست کاملا منظم و شفاف، بهره گیری از ابزارهای نوین اطلاعاتی و ارتباطی و حکمرانی الکترونیک، تعهد و درگیر کردن ذینفعان و جامعه مدنی برای سلامت، تدبیری اجتماعی کسب و کارها و سازوکارها و رویه های رسمی پایش و کنترل، ارزشیابی تلفیقی عملکرد حکومت، پرورش حس مالکیت در مقاصد ملی، اینها نمونه از ویژگی هایی که ما در تجربه این کشورها میبینیم. اگر بخوام چارچوبی از ابزارهای حکمرانی برای سلامت رو استخراج و معرفی کنیم، میشه اینها رو در 10 نوع یا 10 تا سبد سیاستی دستبندی کرد. 10 سبد از ابزارهای حکومتی، ابزارهای سیاستی داریم. یک سری ابزارها، ابزارهایی که مربوط به ساختار هستند، مثل کمیته‌ها و سازمان‌های در واقع اختصاصی، ابزارهای فرایندی مثل برنامه‌ریزی و ارزیابی یک بارچه، ابزارهای مالی مثل سازوکارهای پرورش دهنده اقدام بین بخشی، ابزارهای اجباری مثل قوانین و مقررات وادار کننده، ابزارهای اجتماعی مثل ابتکارات جامعه محور، ابزارهای بازار محور مثل مسئولیت اجتماعی شرکت ها، ابزارهای مؤسسات علمی مثل دانشگاه ها و پژوهشکده ها، ابزارهای رسانه‌ای مثل شبکه‌های اجتماعی، مطبوعات، ابزارهای سنتی انگیزشی هم مثل یارانه و مالیات و کوپن و اینجور موارد، و یک ابزار اختصاصی و کاملا ویژه بحث حکمرانی برای سلامت که ما با نام HIA یا Health Impact Assessment یا ارزیابی تأثیرات سلامت میشناسیم، که البته در کشور ما ادبیات این بحث یا نیت این بحث با نام پیوست سلامت از سالها پیش در قوانین بودجه‌ای و قوانین در واقع برنامه‌های توسعه 5 ساله هم اومده، ولی خب نتونسته واقعا جایگاه شایسته خودش رو پیدا کنه. و شاید یکی از دلایلی که حالا نقد شخصی من هست، استفاده از کلمه پیوست هست، چون من معتقدم اهمیت این بحث همونطور که به سلامت فردیشه شأن این بحث، ما این رو عنوان پیوست یا طرح‌های توسعه ببینیم، این باید شده روح اون اسناد باشه، یا حتی در کنار اون اسناد اگر دیده بشه، نمیخواد دیده بشه عنوان یک سند در واقع تضمینی و سندی که مجوز اون طرح یا سیاست رو میده، باید به عنوان روح شناخته بشه، نه به عنوان پی. خود این واژه پیوست یه واژه‌ای به نظر گمراه کننده است. خب چارچوب مفهومی که حالا از ادبیات جهانی و تجارب کشورها میشه استخراج کرد، که ما برای اینکه بتونیم به هدف مشترک سلامت و نیکزیستی مردم به عنوان محور توسعه عادلانه و پایدار دست پیدا بکنیم، چاره‌ای نداریم جز اینکه رو بیاریم به سیاست‌گذاری‌های یکپارچه. ایده اصلی یکپارچگی هست، و برای اینکه به این ایده دست پیدا کنیم، دو تا ستون اصلی بحث این در واقع مدل حکمرانی برای سلامت ما، یکی رویکرد بسیج کل حکومت هست و یکی رویکرد بسیج کل جامعه. رویکرد بسیج کل حکومت به دنبال اینه که انسجام سیاستی در سیاست‌گذاری های عمومی ایجاد بکنه، در درون حکومت سیاست ها یک انسجامی حول محور، حول این هدف مشترک سلامت و نیکزیستی مردم برسن، و رویکرد بسیج کل جامعه هم به دنبال همگرایی اجتماعی هست، که باز اینها استراتژی محوری و اصلی هر دوی این رویکردها میشه همون همکاری کردن، هماهنگی کردن و مشارکت بین بخش‌ها و سطوح مختلف حکومت و جامعه. رویکرد بسیج کل حکومت عمدتاً بر سبدهای ابزار طیف بخش سخت ابزار سیاست گذاری و بخش سخت طیف سیاست گذاری متمرکزه. این توضیح رو بدم تو پرانتز که اگر ما ابزارهای سیاست گذاری یا ابزارهای حکمرانی یا به عبارتی فناوری های نرم رو، نرم سیاست گذاری رو در روی طیف ببینیم، از سخت تا نرم، که سمت سختش دیگه خشنترینش ابزارهای اجباری مثل قدرت پلیسی و اینا قرار میگیره، در سمت نرمش اقدام های داوطلبانه قرار میگیره، و عمدتا اقدام های سخت بیشتر اقدام های حکومت محور هستند. ابزارهای سختی مثل ابزارهای ساختاری، ابزارهای اجباری مثل قوانین و مقررات نیروی پلیس اینا، ابزارهای فرایندی که اشاره کردیم، بحث گزارش گیری ها، ارزیابی ها و اینا، ابزارهای مالی که همین نظام بودجه ریزی و بودجه سالیانه و اینها، ابزارهای سنتی انگیزشی، ابزارهای اجتماعی، بازاری، علمی و رسانه‌ای که اشاره شد، و ابزار اختصاصی در واقع بحث اوکراین سلامت هم که ارزیابی تاثیرات سلامت بود. اگر بخوایم یه آسیب شناسی از وضعیت ایران در اوکراین برای سلامت داشته باشیم، میشه توی 7 بُعد این آسیب شناسی رو داشت. احساسی، بعد اراده سیاسی، بعد نهادی ساختاری، بعد اجرا و بعد فرهنگی اجتماعی، بعد ارزشیابی پاسخی و بعد الکترونیک. از منظر شناختی و ادراکی خب آسیب، یک اشاره البته من داشته باشم که این گزاره هایی که در اینجا اومده برگرفته از مصاحبه هایی است که با صاحب نظران و پیش کسبتان حوزه سلامت انجام شده، شاید به روز نباشه ولی همچی هم قریب و قدیمی نیست و مسائل ما هنوز هم رنگ همین هست. جهانبینی دولت ها در ایران خیلی مهم و تعیین کننده است. این که غالبا دولت هایی که سر کار میان با یک شعارها و نگاه های میان سر کار، و این یکی از مسائل اصلی ما در بحث جاماندن از حکرانی برای سلامت هست. ایده سلامت در همین سیاست ها اساسا یه مفهوم جدید شناخته میشه در ایران و هنوز غریب هست. پارادایم غالب علوم پزشکی که حاکم هست بر نظام سلامت و حاکم هست بر اداره عمومی در ایران، یک نگاه تقلیدگرا و درمان محور هست اشاره کردیم. ما فهمی که از سلامت در ایران هنوز داریم در نزد سیاستمداران و سیاسیون و حتی عموم مردم، تا واژه سلامت شنیده میشه ذهنها میره به سمت روپوش سفید پزشکی و گوشی پزشکی و مطب پزشکی، و هنوز این فهم گسترده از سلامت و این ادراک گسترده از سلامت رو ما نداریم در بین بازیگران حکومتی و بازیگران جامعه و عموم مردم. خود بحث جدایی دانشگاه‌های علوم پزشکی از دیگر آموزش‌های عالی، جدا کردن آموزش پزشکی از دیگر آموزش‌های عالی، این خودش یکی از موانع ترویج فهم گسترده از سلامت هست و اساساً پارادایم اثبات‌گرا و تجربی که ما در درون این داریم پزشک تربیت می‌کنیم و فاصله داشتن فیزیکی و روانشناختی این بازیگران و در واقع این پارادایم از دنیای علوم انسانی و علوم مهندسی و غیره باعث شده که دو طرف آسیب ببینن. نه علوم مهندسی و علوم انسانی ما بتونه فهمی از سلامت و تاثیر اقدامات خودش بر سلامت داشته باشه، نه متقابلا اون بر بازیگرانی که در این عرصه فعالن و حتی ممکنه فهمم داشته باشن و این مسائل درکم بکنن، ولی به دلیل اینکه خودشون رو توی یک وضعیت گلخانه‌ای اسیر کردن نمیتونن ارتباط مؤثر علمی و درستی با این حوزه ها داشته باشن و اون تعاملات درست برقرار بشه. حالا اینکه چاره‌اندیشی با چه بکنیم، اینها بحث جداست. نقص عمده ما اینه که خود گروه پزشکی خیلی در این موضوعات توضیح نیست و ما یکی از بزرگترین مشکلاتی که در فهم گسترده از سلامت داریم در توضیح حتی خود گروه پزشکی در مورد این موضوعات هست. اینکه وزیر بهداشت باید سلامت رو اساساً بشناسه واقعا یعنی چی سلامت، و این فهم گسترده از سلامت وقتی در جایگاه تولیت سلامت اون قبای تولیت سلامت رو میپوشه، نگاهش چنین گسترده باشه و چنین چشمنداز گسترده ای از اقدام اول برای سلامت داشته باشه، باز یکی از چالش های ماست که ریشش هم در سنت انتخاب وزیر میتونه باشه. غالبا ما میچرخیم و یکی از پنج طلاترین اطباء رو انتخاب میکنیم وزیر میذاریم و کمتر به این جنبه های ادراکی و شناختی بحث حکرانی توجه داریم. لازمه اقناع بخش‌های دیگه درک درست از کار با تعیین کننده های سلامت هست. باز خود بخش سلامت در این موضوع ضعیف هست و اون توانمندی های رهبری کردن و کار بین بخشی اینها رو اینجا ما به اندازه لازم یا به قدر لازم نداریم. درک رویکرد سلامت عمومی به عنوان یک مدل توسعه عادلانه و پایدار، به عنوان یک راه رسیدن به پیشرفت عادلانه و پایدار، این برای ایران خیلی مهم و گره‌گشا هست که حتی میتونه گره‌های ما رو در مدل توسعه هم حل کنه. اینکه ما سالهاست مجادلات کلامی داریم، حتی نهادهایی ایجاد شده در ایران به عنوان نهاد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و اینها به جز کنفرانس برگزار کردن و یک سری مقاله و کتاب تولید کردن درد دیگه نتونستن از کشور حل کنن، یکی از ریشه هاش اینه که ما با عمق در واقع این ارزش ها نتونستیم بریم و روی یک ارزش مشترک یک تفاهم برسیم. بنابراین این جنگی که بین ارزش ها وجود داره و تقابلی که بین ارزش ها وجود داره همیشه ما رو توی دوگانه های معلق گذاشته و در نتیجه بیشتر از این که بتونیم ابرو رو اصلاح کنیم زدیم خیلی جاها چشم هم کور کردیم و توجه و تمرکز روی سلامت به عنوان یک فراارزش، به عنوان یک مرجعیت کلان برای سیاست ها میتونه این گره توسعه‌ای ما را حل کنه و میتونه مسئله در واقع پایداری توسعه و مسئله عادلانه بودن مدل پیشرفت و اداره عمومی ما رو گرهش رو باز کنه. از نظر اراده سیاسی که خب با یکی از مشکلات ما نگاه پزشک‌سالاری هست، نگاه غالب بودن صدای یک بازیگر قدرتمند هست که خب مانع میشه که ما این فهم گسترده رو بتونیم و به هر حال این بازیگر همیشه فهم خودش رو دنبال میکنه از سلامت و بازیگر هم بازیگری هست که با فهم زیست پزشکی اساساً آموزش داده میشه، پرورش داده میشه و توی همون قالب و فهم داره کار میکنه. بنابراین نمیشه انتظار داشته یا تو دنیای پارادایم زیستی روانی اجتماعی دغدغه‌ای داشته باشه یا اراده‌ای برای اقدام عمل آنچنان داشته باشه. عمر کوتاهی که دولت‌ها دارن، اون مقاصد کوتاه مدتی که دولت‌ها دارن یه سری اقداماتی میخوان انجام بدن، اینا با موانع اصلی بحث اوکراینی برای سلامته، چون جنس کار اوکراینی برای سلامت یه جنس بلند مدت هست، یک اقدام استراتژیک و بلند مدت هست و اینجاها باید صبر استراتژیک باشه، باید یک قدرت ایثار و بخششی در بازیگران و آدمها باشه که بگن ما یک کار رو انجام میدیم، نتیجهش رو آیندگان درو کنند، لذتش برای آیندگان باشه. ما چنین گذشت و چنین صبوری رو در بازیگرانی که میان در عرصه سیاسی به قدرت میرسند نمیدونیم. بازیگران ما میخوان سریع یه دیوار بیارن بالا و سریع روبانش رو پاره کنن و کمتر میدونیم که دولت مردی یا حتی در همون سیستم دستگاه وزارت بهداشت هم چنین دغدغه‌ای باشه که اقدامات ریشه‌ای انجام بشه که ثمرش رو 20 سال بعد مدیران آینده بیان بچینن و بیان روبانش رو اونا بخوان آینده پاره کنن. اینکه سلامت در همه سیاست‌ها نیازمند یک رفاق ملی هست و نکته دیگه این که شروع از بخش سلامت خوبه، ولی خوب کل حکومت باید درگیر بشن، صدای مردم و طیفی از بینفعان باید شنیده بشه. خود وضعیت اشاره کردیم دیگه، وضعیت سطح توسعه یافتگی جامعه باز این مثل قصه مرغ و تخم مرغ هست، بحث سلامت و توسعه. خود سطح توسعه یافتگی، سطح رفاه جامعه باز یکی از عوامل تعیین کننده در اولویت دادن به موضوعات سلامت است. کما اینکه می‌بینیم فشار تحریم‌ها باعث شده که کشور به سمت فشارهای در واقع معیشتی و فشارهایی که بر روی تعیین کننده های سلامت مردم میاد بره و در نتیجه اصلا موضوع سلامت آنقدرها هم دیگه دغدغه نباشه. یعنی شاید که دلایلی که در دوره اول دولت روحانی سلامت تونست فرصتی رو پیدا بکنه برای دستور اومدن تو دستور کار عالی حکومت اینه که این فضای تحریمی تا حدی شل شد و تا این سطح رفاه تا حدودی تکون خورد تو جامعه و در نتیجه تونستن یه سری اقداماتی رو در همون حد محدود با همون نگاه درمان محور که البته مورد نقد ماست و بیرون پنجره فرصت رو واقعا درمان محوری به باد داد. علاوه بر متن موجود اشاره کردیم که توجه به پنجره فرصت‌های سیاسی مهم هست و باید به این توجه بشه و اینکه وزارت بهداشت باید بتونه در قامت یک مدعی العموم ظاهر بشه. از نظر اجرایی هم باز ما در بعد اجرایی آسیب‌های جدی داریم. خیلی از موضوعات و مسائل برای ما در حد شعار و حرف هست و ما کشوری هستیم که اسناد سیاستی گل و بلبل زیاد داریم و خیلی زینت تاخچه های مدیران شده این اسناد، این شعارها و این بیلبوردها و این پوسترها، همایشها و سخنرانیها، اما در عمل و در پیاده سازی و اجرا میبینیم که اتفاقی رخ نمیده یا حتی خلاف آنچه که شعار داده میشه قدم برداشته. و این یکی از این نقاط اصلی که برمیگرده به ضعف دستگاه اداری، به ضعف توانمندی هایی که باید در سیستم اداره عمومی کشور باشه و اصلا مدل مدیریتی و سبک حکمرانی که ما داریم. اینکه سلامت درنه سیاست ها باید بتونه مطالبه خود مردم باشه، آشنا کردن مردم با حق سلامت خودشون، اینکه مردم خودشون مطالبه کردن حق سلامت خودشون باشن. و نکته دیگه اینکه کار کردن در مرزهای بین بخشی خب اساسا در کشور ما سخت هم هست، به دلیل باز همون زمین های تاریخی و فرهنگی و اون الگاه های طایفه‌ای و قبیله‌ای که ما داریم و این خودش رو بازتولید کرده در این نظم مدرن بوروکراتیکی که داریم. نکته ای که باید توجه داشت این که وزارت بهداشت نباید در پی ریاست کردن و بخش های دیگه باشه، اصلا این جنسش فرق میکنه. وقتی صحبت از حکمرانی برای سلامت میکنیم، وقتی صحبت از رهبری میکنیم، رهبری بین بخشی، صحبت از تولیت و اینا میکنیم، دیگه صحبت از ریاست کردن و نگاه ارباب و رعیتی و بالا و پایین نیست. یک نگاه متوازانه، یک نگاه افقی و کنار هم نشستن و دیالوگ برقرار کردن و همون کنش مفاهمه‌ای که آبرماس داره ازش حرف میزنه. زمان رو دیگه دست ندم و برسیم مثلا هم باشه در اختیار اجام برای بحث پرسش و پاسخ اینا. میتونیم مدل مفهومی اوکراینی برای سلامت رو به این شکل در ایران به عنوان یه الگوی پیشنهادی جنبندی کنیم، با گذاشتن یک در واقع گره اصلی در مرکز این شبکه مدل تحت عنوان پالایشگر سلامت. این مفهوم پالایشگر سلامت یک مفهوم ابداعی هست که با نیت و منظور خاصی من انتخاب کردم و گنجوندم در قلب مدل. من پالایشگر سلامت در واقع مروج یک نظام ارزشی، دعوت به تفکر سیستمی و نوعی گفتمانسازی مبتنی بر دعوی یک پارچگی سیاست گذاری برای فاصله گرفتن از این تقلیل گرایی الگوی بخشی نگری که در نظام سیاست گذاری ما غالب هست. پس ما وقتی داریم از پالایشگر سلامت صحبت میکنیم، از یک ساختار یا نهاد یا یک بخش یا یک دایره یا مدیریت حرف نمیزنیم، داریم از یک گفتمان صحبت میکنیم، از یک نوع مدل، از نظام ارزشی، از یک نوع دعوتنامه‌ای که داریم برای تفکر سیستمی داشتن به جای تفکر خطی داشتن حرف میزنیم، از یک نوع گفتمانسازی داریم صحبت میکنیم که به یک پارچگی سیاست گذاری ما رو دعوت میکنه و سعی میکنه اون فهم بخشینگری که در مدل سیاست گذاری ما وجود داره رو ازش عبور بکنه. این پالایشگر سلامت میخواد ارتباطات، تعاملات و همافزایی که بین سلامت مردم و اهداف، سیاست‌ها و استراتژی‌های حکومتی در همه سطوح سیاست گذاری کلان، میانی و اجرایی، استانی و محلی وجود داره و حتی اقداماتی که در بخش‌های جامعه مثل بخش خصوصی، جامعه مدنی، گروه‌های مردمی و افراد هست، میخواد همه اینا رو شناسایی کنه و در واقع روی اینها سوار بشه و با تقویت و توسعه و ارتقای اینهاست که میخواد اون اهداف و نیات سلامت رو دنبال کنه. برای از عهده چنین مسئولیتی بر اومدن اصلا این مفهوم پالایشگر سلامت رو من انتخاب کردم و خدمتتون معرفی میکنم. دو تا سیستم اصلی در این پالایشگر سلامت گنجونده شده. یکی سیستم دیدبانی، که در سیستم دیدبانی قصد اصلی پالایشگر سلامت اینه که رصد، جمع‌آوری و تولید شواهد مرتبط با مسائل سلامت و تعیین کننده های سلامت و نیکزیستی مردم انجام بشه تا ما بتونیم یه فرایند مبتنی بر شواهد رو مورد حمایت قرار بدیم. سیستم مراقبت و رهبری پالایشگر سلامت به دنبال تولید و ارائه توصیه های مبتنی بر شواهد هست تا اون تصمیم گیری هایی که شکل داده میشه ساخته میشه و اون دستاورد های سلامت و نیکزیستی مردم رو بیاره در تصمیمات سیاستی بگنجونه و در واقع سهمش رو حداکثر بکنه و اثرات منفی که تصمیمات سیاستی در بر سلامت مردم و بر عدالت داره و با آثاری که بر روی پایداری توسعه داره رو به حداقل برسونه یا حذفش کنه یا به حداقل برسونه یا مدیریتش بکنه. در عمل پس بنابراین در عمل ما داریم از یک بازی برد برد حرف میزنیم، بازی برد بردی که در اون توصیه های سیاستی که مبتنی بر شواهد هستند و از دل این پالایشگر سلامت میان بیرون میتونن علاوه بر این که اهداف و نیات سلامت رو محقق کنن، میتونن کیفیت سیاست گذاری های عمومی رو هم ارتقا بدن و بهتر کنن و آثار منفی سیاست های عمومی رو به حداقل برسونن. اون مثال خودرو رو در ذهن بیارید، وقتی توصیه های مبتنی بر شواهد به این شکل ارائه بشه و خودروساز هم حس مالکیت مشترک برای نتایج در شکل بگیره و بیاد پای کار و اون همدلی لازم و درگیر شدن همدلانه شکل بگیره، خب قطعا ارتقاء کیفیت خودرو میتونه نتایج سلامت مردم رو تامین کنه، ایمنی و سلامت رو تامین کنه. و بالعکس وقتی شما به دنبال در واقع نگاه انسان محور در طراحی صنعتی خود دیدی و میخوای سلامت مردم حداکثر کنی، خب کیفیت خودت رو ارتقا دادی، در نتیجه رضایت مشتری رفته بالا و رضایت مشتری بره بالا، سهم بازار بیشتری داری و قدرت رقابت بالاتری داری و منافع مادی بیشتری هم خواهید میشه. ولی خب کو فهم و کو دیالوگ و کو دغدغه و این از آسیب های ما دیگه. یعنی ما چون چنین گفتمانی نداریم، چنین دیالوگی نداریم، چنین فضای گفتمانی در اداره عمومی کشور نداریم و اساسا ضعف خود بخش سلامت هم در لیدری و راهبری و چنین بخونمسازی هست در همین کار که بد نیستش اشاره بکنیم. خب یکی از بحثایی که توی فهم از پالایشگر سلامت برای اجرای و عملیاتی کردنش خیلی مهم هست اینه که ما درک کنیم که سیاست ها اساسا از کجا ریشه میگیرن. در مورد این که سیاست کجا ریشه میگیرن مدل ها تئوری های مختلفی میشه مطرح کرد، به خصوص مبتنی بر مسائل وضعیت بومی ایران و اگر بخوایم با نگاه جامعه شناختی نگاه کنیم، اگر بخوایم با نگاه های مختلف موضوع نگاه کنیم، با نگاه های اقتصاد سیاسی و غیر و غیره، میشه به شکل های مختلفی تحلیل کرد و توضیحاتی رو ارائه داد و تبیینه هایی داشت. ولی من میخوام به صورت با نگاه نهادی و بر اساس آنچه که از نظر نهادی ما به صورت رسمی میشناسیم در ایران یه دسته‌بندی خدمت رو ارائه بکنم. ببینید در دسته‌بندی نهادی نظام حکومتی جمهوری اسلامی ایران، بر اساس این چیزی که در قانون اساسی منعکس شده و بر اساس این چیزی که در اسناد سیاست گذاری و گفتمان غالب گفتمان رسمی میشناسیم، ما 3 تا سطح سیاست گذاری داریم و در واقع یک سطح میاد هست، اونجایی که سیاست های کلان اتخاذ میشن که اینها ریشه در میاد دارن و میاد برگرفته از اصول و ارزش هایی هست که در قانون اساسی چشمانداز کشور و اون در واقع منویات و در واقع ارشادات رهبری هست. سطح دوم سطح سیاست گذاری های میانی هست که اینجا جایی که خطوط سیاستی مشخص میشه و ما اینو بیشتر انعکاسش در برنامه های 5 ساله توسعه و قوانین و مقرراتی که اتخاذ میشن میبینیم. سطح سوم سطح قوه مجریه و قضاییه است که سیاست گذاری های اجرایی هست. اینجا بیشتر سیاست ها جنس معیار و استاندارد های اقدام و عمل هستند که باز ما در یک مثال واضح مثلا قوانین بودجه سالیانه انعکاسش رو میبینیم. البته اینم باز در نظر داشته باشیم که این یه وضعیت ایدئال نهادی هست که انعکاسش رو ما در ساختارهای نهادی گفتمانی، ولی در عمل عملکرد خود مجلس، عملکرد همین مجمع تصویب مصلحت فعلی اگر نگاه بکنید و عملکردی که حتی در اسناد سیاست‌های کلی انعکاس یافته، در متن و در انشای سیاست‌های کلی انعکاس یافته، می‌بینیم که چنین تفکیکی به صورت واضح و روشن و چنین تقسیم وظایفی وجود نداره و گاه سیاست‌های کلی اومده تا جزئیات اقدام و عمل رو هم سعی کرده تنظیم کنه یا مجلس میاد در کارهای وارد میکنه ورود میکنه که اصلا جنس اینها جنس اجرایی است و مربوط به قوه مجریه و قضاییه است، یا بالعکس مثلا در قوه مجریه ممکنه تصمیمات و رویکردهای اتخاذ بشه دنبال بشه که اینا نیازمند قوانین و در واقع تصمیمگیری‌هایی که سطح‌های کلانتر در سطح سیاسی کلی و اینا باشه. و ما در همین مثال خودرو که باز مثال عینی و به روز هست می‌بینیم که به چه صورت در سطح سیاست‌های کلان، یعنی در سطح مجمع که باید متولی سیاست‌های کلان باشه، توی ریسترین اقدامات اجرایی داره دخالت میشه. و حتی یه نکته اینجا البته باید باز در مغز رعایت کنیم، بهش توجه کنیم، این که چون مشکل نهاد باوری اکثرا این هست که نهاد باوری چون زیاد نهاد رو باور داره به مظروف توجه نمی کنه. ظرف نهادی و خوشه‌های نهادی مهم است، اما مهمتر از این مظروف هست، یعنی ظرفیت اون کسانی که درون اون ظرف قرار گیرن خیلی مهم هست. اینها چه جور با دیگرانی باشند و به چه صورت آیا این ظرف رو ارتقایش بدن، قابلیتش رو و حتی بیشتر از آنچه که هست توسعه بدن، یا اینکه نه همه آنچه که اون ظرف با میخواست انجام بده اون رو هم شهید کنن با یه سری تصمیمات و در واقع اشتباهاتی که در کار تصمیم سازی و تصمیم گیری دارن. خب کارکرد پالایشگر سلامت رو اگر بخوان خلاصه کنم در این شکل میشه که ما سطوح سیاستگذاری رو میتونیم به این شکل تقسیم بندی کنیم: سطح رهبری و مجمع، سیاستگذاری های کلان، سطح قوه مقننه، سیاستگذاری های میانی، سطح کابینه دولت و قوه قضاییه، سیاستگذاری های اجرایی، سطح بوروکراسی جایداری که سیاست های اجرایی اداری میشه، سطح استان ها سیاست های اجرایی منطقه‌ای، و سطح شهرداری ها و دهیاری ها که سیاستگذاری های اجرایی محلی. ابزارهای اصلی حکمرانی برای سلامت که تو هر کدوم از این سطوح به عنوان پیشنهاد گنجونده شده و خدمتتون معرفی میکنم، مثلا پیشنهاد شده در سطح رهبری و مجمع ما یک کمیسیون مشترک سلامت، عدالت، نیستیسی و پایداری جامعه در همه سیاست ها داشته باشیم. هر سیاست کلانی که میخواد اتخاذ بشه، این سیاست باید از جنبه آثاری که بر سلامت، عدالت، نیستیسی و پایداری جامعه داره مورد ارزیابی قرار بگیره و در واقع از این فیلتر بگذره و پالایش بشه. سطح قوه مقننه باز کمیسیون مشترک سلامت در همه سیاست ها پیشنهاد شده. در کابینه دولت و قوه قضاییه هم این ابزارها پیشنهاد شده. شورای عالی سلامت و نیستیسی مردم که در واقع پیشنهادی که از ارتقای شورای عالی سلامت و امنیت غذایی موجود به شورای ارتقا داده بشه به شورای عالی سلامت و نیستیسی مردم. و گروه ایجاد گروه ممیزی تاثیرات سلامت و تعیین کننده های سلامت در سازمان برنامه‌ریزی، اونجایی که داره بودجه در واقع با ابزار بودجه رفتارها و رویکردهای سیاسی شکل داده میشه و خیلی هم یکی از محلهای در واقع تاثیرگذار و مهم هست در این بحث سیاست گذاری. ایجاد گروه پیگیری حقوق سلامت و نیستیسی مردم در قوه قضاییه و دبیرخانه شورای عالی سلامت و نیستیسی مردم که خود در حال حاضر ما این دبیرخانه داریم، اونم دبیرخانه شورای عالی سلامت. در سطح بوروکراتیک و اداری باز پیشنهاد دیگه است این که ما این دبیرخانه هایی برای پیگیری مصوبات و تسهیل تصمیم سازی های اون شورای عالی سلامت نیستیسی داشته باشیم در وزارتخونه ها، کمیته های بین بخشی و بین وزارتی، کارگروه های بین وزارتی، ایجاد نهادهای راهبر. در مورد این نهادهای راهبر یا لیدیجنسی من توضیح بدم که این در واقع نهادهای راهبر فراتر از این بحث‌های مشورتی و تصمیم سازی، یک سری نهادهایی هستند که اینها یک سری وظایف اختصاصی و اختیارات هماهنگی و اجرایی به اینها داده میشه که بین وزارتخونه ها بیان در موضوعات و مسائل خاص در همتنیده و بین وزارتخونه و بین دستگاهی عمل بکنن. مثلا در موضوع ایمنی حمل و نقل پیشنهادی که خب قبلا هم یه بار در دولت پیشنهاد شد ولی به جای نرسید، این که ما یک نهاد راهبر ایمنی حمل و نقل داشته باشیم و این نهاد راهبر بیاد وزارتخونه های راه و شهرسازی، وزارت بهداشت، وزارت در واقع راه و شهرسازی و وزارت بهداشت و وزارت صنعت و و دستگاه مقررات در واقع اعمال مقررات پلیس اینا همه رو بیاره تحت یک فرماندهی واحد به کار بگیره برای اینکه بتونه مسائل مربوط به ایمنی حمل و نقل رو رسیدگی و حل و فصل کنه. یک نوع نگاهی که ما حالا در کشور ما با عنوان ستاد میشناسیم، گاهی میگیم مثلا ستاد قاچاق و فلان، ستاد فلان، یک همچین شکلی هم گاه، ولی این بیشتر به صورت کاملا موضوعی و مسئله محور هست. یعنی تا زمانی که اون مسئله هست یک نهاد راهبری شکل میگیره برای حل اون مسئله و تا بتونه مسائل هماهنگی و همکاری مشارکت بین بخشی رو حل و فصل بکنه. میتونه یه ابزار خیلی مفید باشه، خود تو بخش کشورها استفاده شده و ما اینو در توصیه های سازمان جهانی بهداشت برای بحث ایمنی حمل و نقل هم میبینیم که یکی از توصیه ها ایجاد همچین نهادهایی هست. واحد ارزیابی تاثیرات، ایجاد واحد ارزیابی تاثیرات سلامت و اینها در وزارتخونه ها با به عنوان یکی از ابزارهای پیشنهادی است از کارکرد به عنوان اجزای کارکرد در واقع این پالایشگر سلامت شناخته میشه. در سطح استان ها باز شورای عالی سلامت نیستی استان، دبیرخانه شورای عالی سلامت نیستی استان، در سطح شهرداری ها و دهیاری ها باز به همین شکل ایجاد کمیته شهر سالم، روستای سالم، و باز به همین شکل ما در درون وزارتخونه ها هم مثلا در وزارت آموزش و پرورش در سطوح عملیاتی باز میتونیم این رو به همین شکل آبشاری تصور بدیم. مثلا در وزارت آموزش مثلا کمیته مدرسه سالم داشت و اینها همه ابزارهایی که میتونه این گفتمان رو بیاره روی زمین واقعیت، بنشونه و دنبالش بکنه. از نظر تجزیه و تحلیل نحوه کارکرد و عملکرد این پالایشگر سلامت این شکل است. مسائل حوزه‌های اولویت دار ایده سلامت در همین سیاست‌ها باید شناخته میشه که معمولاً هم پیشنهادی اصلی اینه که در سیاست‌هایی که در دستور کار هستن تمرکز. مثلا الان دولت تمرکز داره بر بحث هدفمندسازی یارانه ها، تمرکز بر این آثاری که این هدفمندسازی یارانه های سلامت داره و انجام ارزیابی تاثیرات برای این و تولید و ارائه شواهد و ارائه توصیه های سیاستی یکی از کارکردهای اصلی این پالایشگر سلامت میتونه باشه. سرایند این پالایش سلامت در همین سیاست ها به این شکل هست که حالتاً یک واحد سلامت در همین سیاست هایی که این توصیه های بعد دسته اجرایی که در اسلاید بعدی هست وجود داره که در وزارت بهداشت شکل میگیره، این واحد هست که داره این فرایند رو هندل میکنه. اول گام اول متعهدسازی و درگیر کردن و به عبارتی همدل کردن با دیگران مختلف هست، بعد جمع‌آوری شواهد، خلق توصیه و هدایت و نهایتاً ارزش‌یابی. اگر کل این سیستم بتونه این کارکرد درست خودش رو داشته باشه، به طبع انتظار میره که ما نتایج بهینه سیاست‌های عمومی رو داشته باشیم، کیفیت بهتر سیاست‌ها، نتیجه‌های بهتری داشته، در کنار اون هم ارتقای سلامت و نیرزیستی مردم داشته باشیم و نتیجه نهایی هم اینه که ما خواهیم تونست اون الگوی پایدار و عادلانه توسعه رو در عمل محقق کنیم. یه دستور عمل پیشنهادی برای حالا کنشگرانی که بخوان پالایشگر سلامت رو اندازی کنه، حالا در هر سطحی، در سطح ملی، استانی، شهرستان، محلی، به هر شکلی میخوان در هر سطحی اقدام بکنن، توصیه‌ای که به صورت عملیاتی هست اینه که نقاط اهرم رو شناسایی بکنیم و روی اون نقاط اهرم بیاین به عنوان در واقع حوزه‌های کلیدی اقدام متمرکز بشیم و عمل کنیم. مثلا مثل فعالیت فیزیکی یا تغییر عادات غذایی، موضوعات یعنی، یا مثلا به عنوان مثال یکی از موضوعات در بیاره همین که اون آثار منفی که به بار میاره و در واقع سوء تفاهماتی که در مورد بحث فقر و بی‌عدالتی اینا درست کرده و در واقع تبلیغات منفی که برای نظام و مردم و حکومت درست میکنه، اونها میتونه زود دیده بشه و همین که به حال آثار مستقیمی روی سلامت مردم داره، روی سلامت روان جامعه داره. گام دوم چیه؟ اینکه شبکه استراتژیک از بازیگران حکومتی و جامعه رو شکل بدیم حول اون نقطه اهرمی و اینها گرد هم شناسایی بشن، گرد هم بیان و سعی کنید اینها رو درگیر کنید، همدل کنید و اینها بیان روی اون شبکه، روی اون اهرم یا اون نقطه اهرمی کار بکنن. و اینکه برای اینکه این شبکه بتونه انسجام لازم رو داشته باشه و کار بکنه و به صورت دراز مدت متمرکز بشه و تا حل مسئله پایکار بمونه، یک پیمان فراگیر و همگرا ایجاد بشه که این باز خودش با یه پلتفرمی باید باشه که اطلاعات رو بشه به اشتراک گذاشت، تجربیات رو به اشتراک گذاشت، تحقیقات، ظرفیت سازی و حالا آموزش ها و شیر اطلاعات و تجربیات میخواد صورت بگیره در درون این پلتفرم باشه. به عنوان یک پیشنهاد، 10 تا حیطه تعیین کننده سلامت که در اون گزارش معروف مارموس اومده میتونه به عنوان حوزه های اقدام باشه برای کسانی که میخوان تو بحث تعیین کننده های سلامت این مدل پالایشگر سلامت رو عملیاتی کنن. یکی شیوه اجتماعی است، استرس است، سالهای اولیه زندگی است، محرومیت اجتماعی، اشتغال، بیکاری، حمایت اجتماعی، اعتیاد، تغذیه و حمل و نقل. مثلا تو اینها من خودم دغدغه‌ای که خیلی دنبال میکنم بحث حمل و نقل رو دنبال میکنم و بحث سالهای اولیه زندگی، اینها بازی که دغدغه هاست که خب تمرکز رو اینها و شکل دادن یک سری اقدامات اصلاحی از طریق این نقاط اهرمی میتونه یک دومینوی از اصلاح و در واقع رفع گره ها و مشکلات اوکراینی رو ایجاد بکنه و ما رو به اهداف توسعه پایدار نزدیک کنه. این هم یه بسته ای از ابزارهای اوکراینی برای سلامت هست، از آمریکای ابزارهای اوکراینی برای سلامت که توی این منظر پیاده سازی اجرا پیشنهاد شده که توی رویکرد دو تا رویکرد اصلی کل حکومت و کل جامعه، سطوح حکومتی مشخص شده، سطوح فراملی، ملی، استانی، محلی و بعد سطوح سیاست گذاری با تو اینها و نوع ابزارهایی که باید به کار گرفته بشه و ابزارهای اوکراینی و این ابزارها هم باید مد شده با فرایند سیاست گذاری، با چرخه سیاست گذاری که چه شامل دستور گذاری، تنظیم سیاست، استراتژی و بازبینی هست. با خود دستور گذاری شامل شناسایی و تحقیق و تنظیم دستور کار و تنظیم سیاست هم که شامل فرموله کردن سیاست و اون حتی مذاکره و تبادل نظرهایی که با صورت بگیره، توسعه گزینه ها رابط ها و به همین شکل ادامه بحث از در واقع چرخه سیاست گذاری که دیگه من از روی این جزئیات میذارم برای اینکه زمان رو دیگه از دست دادم، فرصت بیشتری از این ندارم. خب خیلی ممنونم، اگر که پرسشی یا نکته ایزان دارن من در خدمتم.
سلام و عرض ادب متقابل خدمت همه دوستان شرکت کننده. آقای دکتر بسیار سپاسگزاریم، استفاده بردیم. از همه دوستانم عذرخواهم بابت مشکل قطع صدایی که در طول برنامه بود و یا ابتدای برنامه اتفاق افتاد عذرخواهی میکنم. تا زمانی که دوستان برای سوال آماده بشن، البته آقای دکتر وثوق مقدم از دبیرخانه شورای عالی سلامت امنیت غذایی هم میخوام صحبت کنم که من خدمتشون الان دسترسی رو خواهم داد. تا بقیه دوستان آماده سوال جواب بدن، عرض کنم خدمتشون که آقای دکتر بهلولی یک کاری براشون پیش اومده و قرار هستش که تا آخر وقت به من اطلاع بدن. اگر ممکنه جلسه فردای ایشون 2 ساعت یا 3 ساعت با تاخیر برگزار بشه، من اطلاع رسانی رو خواهم کرد هم در گروه هایی که هستیم و هم در گروهی که برای اون جلسه تشکیل شده. دوستان حتما پیگیر باشن که زمان دقیقش رو در واقع مطلع بشن. آقای دکتر وثوق در خدمت هستم.
بله
سلام علیکم، صدای من میاد؟
بله آقای دکتر.
بله من سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان و همکارانی که در واقع این دوره رو برگزار کردن. بسیار برای من آموزنده بود، خیلی هم ممنون هستم از استاد وحدانی‌نیا هر چند بار که آدم این سخنرانی رو بشنوه باز هم نکات ارزشمند زیادی رو درباره موضوع حکمرانی برای سلامت در واقع از دیدگاه پابلیک پالیسی دریافت میکنه و بسیار هم آموزنده و در واقع کاربردی است. من چند تا نکته رو میخواستم متذکر بشم، البته نه از جایگاه دبیرخونه شورای عالی سلامت امنیت غذایی، از جایگاه کسی که در این حوزه حکمرانی در واقع تحقیق و مطالعه میکنم. آقای دکتر به خوبی به چند تا نکته اساسی اشاره کردن و یکی از نکاتی که مطرح کردن این هستش که سلامت رو نه تنها به عنوان یک ارزش تعریف کردن که در حقیقت نگاهشون به موضوع سلامت در واقع یک فرا ارزشه، که به نظر میرسه که این ترمینولوژی فرا ارزش یک اول منظورشون این هستش که یک اولویت بندی بین ارزش هایی که در حقیقت در یک جامعه وجود داره در اولویت و رتبه بالاتری در حقیقت سلامت قرار میگیره. حالا سلامت هست، عدالت هست، شفافیت هست، انصاف هست، چیزهای مختلفی رو در واقع ما به عنوان ارزش میشناسیم که قاعدتا این ارزش ها در قانون های اساسی کشورها خودش رو نشون میده و قاعدتا وقتی که به عنوان یک ارزش به یک موضوعی نگاه میشود جاری سازی اون ارزش در جامعه در سطوح مختلف در حقیقت برمیگرده به فرد یا سیستمی که در بالاترین سطح در حقیقت داره اون سازمان یا کشور رو اداره میکنه. که من خودم معتقد هستم که در حقیقت ارزش سلامت و در کنار سایر ارزش ها در حقیقت در نهاد بالا دست کشور در سیستم پالیتیکالی که ما داریم و نهاد رهبری هست باید رصد بشود و اون نقشی که آقای دکتر الان به عنوان پالایشگر سلامت یا پالایشگری سلامت بهش توجه کردن اگر که یک جا رو بخواییم انتخاب بکنیم برای اینکه تضمین بکنه این ارزش جاری و سازی میشود در کشور در حقیقت در نهاد رهبری است به عنوان جایی که در واقع کشور رو منیج داره میکنه، منیجمنت بای ولیوز در حقیقت داره انجام میده، سطوح بعدی در حقیقت در این راستا حرکت میکنن و قوان اساسی بالاخره نهاد رهبری متضمن این هستش که قوا در راستای اون سایر قوا در واقع ستا قوهی که ما داریم اگرچه مطابق قانون اساسی تفکیک وظایف دارن ولی کوردینیشن بین سه قوا در راستای ارزش هایی که در قانون اساسی هست در حقیقت عهده نهاد رهبری. نکته دیگه ای که پرسش من هست از آقای دکتر وحدانی نیا این هستش که وقتی قانون اساسی رو در حقیقت میخونیم و در واقع دیدمان جمهوری اسلامی بر این اساس پایه‌گذاری شده هست، اصل 154 قانون اساسی مهمترین ارزش رو در حقیقت سعادت انسان تعریف میکنه و خب حالا جایگاه این سلامت در اون ارزشی که به عنوان سعادت تعریف میکنن سعادت عنوان کردن و هنوز ما در کشور اجزا و ابعاد این سعادت رو تعریف نکردیم و در واقع برنامه ریزی مناسب و مدونی در راستای رسیدن به این اصل قانون اساسی متاسفانه من حقیقت پیدا نکردم. این تعامل و این در حقیقت چه جایگاهی سلامت در راستای این سعادت یا سعادت در راستای این سلامت به عنوان فرار ارزش از دیدگاه آقایی که وحدانی میاد داره، من میخواستم که دو توی تبیینی بکنن درباره این مسئله. نکته بعدی این هستش که این نقش پالایشگری سلامت همونطوری هم که دکتر بهش اشاره کردن، البته توصیه هایی رو میکردن که در سطوح مختلف ابزار ساختاری سیاستی شکل بگیره به صورت کمیته‌ها و کمیسیون‌های مختلف، دکتر میدونن که دبیرخونه شورای عالی سلامت امنیت غذایی در حقیقت با همچو دیدمانی این ساختارها رو به عنوان ابزارهای سیاستی شکل داده و من به نظرم میرسه که البته دوستان البته اونجا هستن، خانم دکتر ملک افضلی میتونن توضیح بدن که در دستگاه‌های مختلف ساختارهای بین بخشی به صورت کمیته های بین بخشی، کمیسیون های بین بخشی شکل گرفتن که همچون فانکشنی رو بازی میکنن. من به نظرم میرسه که در حقیقت ما باید اون ابزارها رو با موضوعاتی که دکتر مطرح کردن در حقیقت تکمیلشون بکنیم و نیازمند این که یک ساختار جدیدی درست بکنیم در حقیقت نداریم. نکته آخر هم این هستش که چون موضوع بالاخره مدرسه حکرانی است و موضوع حکرانی سلامت رو در واقع تو این یک هفته مرور میکردید و همکاران بسیارشون احتمالاً سیاست گذاری سلامت میخونن یا مدیریت خدمات بهداشت درمانی یا عزیزانی که در حوزه پابلیک هلت پالیسی دارن مطالعه و تحقیق میکنن، مسئله اساسی و روزی که باید بهش توجه بکنیم در واقع طرح تحول دولت مردمی هست که بخش‌های مختلفی رو داره و خب به نظر میرسه که افرادی که این طرح رو تهیه کردن عزیزانی هستن که بسیارشون دانش آموخته حوزه پابلیک پالیسی هستن و با یک نگاه کلان به موضوعات و چالش‌های اساسی مملکت نگاه کردن. یک فصلی داره به اسم فصل سلامت که به نظرم میرسه که در مدرسه حکرانی باید به این موضوع توجه بکنیم و از نگاه حکرانی چه برای سلامت چه در حکرانی داخل بخش سلامت که به تولیت معروف شده است موضوع رو تبیین تحلیل بکنیم و عواقب مثبت، آثار مثبت و احتمالاً عواقب منفی و چالش هایی که ایجاد خواهد کرد و مورد مداقه بیشتری قرار بدیم. خیلی ممنون از فرصت که بنده دارید.
خب جناب من صحبت بکنم یا اینکه
بله آقای دکتر اگه ممکنه صحبت بفرمایید و پاسخ آقای دکتر رو اگه ممکنه دوستان اگر سوالی دارن میتونن همراهیت کنن یا بیاد چت باکس سوالش رو بنویسن. ممنون است.
خیلی ممنونم. خیلی ممنونم از استاد عزیزم آقای دکتر گفتگو مقدم که مثل همیشه بهره بردم از صحبتشون. حالا در مورد نکته که آقای دکتر فرمودن بحث از سعادت و اینکه این سعادت چجوری فهم میشه یا فهم من از سعادت چی هست، به نظر میرسه که این ابهام در هم در ادبیات ما وجود داره و اختلاف نظرهایی هم حتی در خود فضای ادبیات اسلامی هم می‌بینیم. ولی خب یکی از بهترین دیدگاه‌ها رو سعید مطهری در این موضوع بحث کرده و مطرح کرده. من خودم شخصا مفهوم سعادت رو بر اساس برداشتی که خودم دارم با توجه به فهم گسترده‌ای که از سلامت در پارادایم زیستی روانی اجتماعی و حتی معنوی مطرح کردم پیوند میدم به این شکل با همون مفهوم نیکزیستی که دارم ازش صحبت میکنم. یعنی ما اگر بپذیریم، یعنی اگر این پیشفرض‌ها رو بپذیریم که خب حیات انسان یک حیات چندبعدی، حیات جسمی، حیات روانی، حیات اجتماعی و حیات معنوی داره، اون وقت فضیلت‌ها و لذت‌هایی رو که ما برای حیات جسمی، روانی، معنوی و اجتماعی حیات انسان قائلیم که غالباً هم تو دل همون مفهوم سعادت اغلب فهم میشه و درک میشه، اینها رو میشه یک جورایی آورد توی همون تعریف وضعیت نیکزیستی که ما در تعریف از سلامت ارائه دادیم. یعنی دلیلی هم که من حالا درست استناد کردم به صحبت هابرماس که هابرماس سلامت رو یک سرارزش میدونه، ولی به واقع اگر ما این فهم گسترده از سلامت رو به درستی درک کنیم و به درستی هضمش بکنیم، به خصوص با توجه به اون نگاهی که در تعالیم دینی هم اشاره کردن که حرکت از سلام به دار و سلام، چیزی که در خود قرآن هم تاکید شده، ما میتونیم سعادت انسان رو معادل همین وضعیت از نیستی بگیریم. یعنی اگر ما بتونیم مدل توسعه، مدل اداری، مدل حکمرانی جامعه دینی، حالا جامعه اسلامی خودمون رو، جمهوری اسلامی رو به شکلی پیروی کنیم و به شکلی دنبال بکنیم که اون وضعیتی وضعیت نیکزیستن کامل جسمی روانی اجتماعی و معنوی رو برای مردم فراهم بکنه، این میشه اون سعادتی که در قانون اساسی ازش حرف میزنیم. یعنی هم جنبه های معنوی رو داریم، هم جنبه های اجتماعی و هم جنبه های جسمی و روانی رو. این فهمیه که حالا من دارم، البته یه فهمه فقط فعلا شاید ناپخته باشه در نظر برخی عزیزان، ولی برداشتی که سعی کردم من خودم این مفهوم رو به این شکل هضم بکنم و دلیلم که تاکید روی این تعریف گسترده از سلامت دارم، چون معتقدم که این میتونه اون گستره مفهومی و منظوری که از مفهوم سعادت در تعالیم دینی و ادبیات اسلام ایرانی ما هست رو هم پوشش بده. خب من در خدمت هم، اگر ایجان سوال دیگه نکته دارم بفهم دقیقه. در مورد این بحثی هم که فرمودن که برای بله خیلی از این ساختارها وجود داره و من هم پیشنهاداتی که داشتم مبتنی بر وضعیت بومی فعلی ما بوده دیگه. من چیز آنچنان جدیدی رو نیومدم تحمیل کنم، گفتم که آنچه که هست این اصلاحات، این ویرایش ها، این در واقع نوع نگاه، و بیشتر نگاه من یک نوع نگاه گفتمانسازی، یک نوع نگاه شیفت ارزشی و تغییر نحوه تفکر اینا هست، تا اینکه بخوام مثلا تغییر آنچنانی در ساختارها رو مد نظر داشته باشم. یعنی با همین ساختارهای موجود، با کاری که از نظر در واقع ترویجی باید بشه و تغییراتی که از نظر شیفت پارادایمی باید شکل بگیره، میشه به اون میاد و منظور ما از حکراتی برای سلامت نزدیک و این بیشتر از جنس توانمندسازی، از جنس ظرفیت سازی در داشته های موجود هست.
سپاسگزارم آقای دکتر. دوستان گرامی اگر سوالی دارید لطفا مطرح بفرمایید، اگر نه خدمتتون مرخص بشیم. آقای دکتر فرخزاد،
سلام علیکم آقای دکتر، صدای بنده رو داری؟
بله آقای دکتر، اگه ممکن هست سوالتون رو خیلی کوتاه بفرمایید.
بله خیلی کوتاه، خیلی ممنونم از ایشون، به هر حال مطالب خوب رو عمیق رو مطرح کردن. فقط بحثم این بود این آسیب شناسی که در اسلاید‌های آخر اشاره شد، بخشش مربوط به حکرانی در سلامت بود، بخشش در مورد خود حکرانی سلامت بود. بذار این از دید من نیاز شاید به یه تفکیک داشت، یعنی حالا نمیدونم آقای دکتر با این موافق هستن یا نه، لذا این رو هم من فقط خواستم توضیح ایشون بدن که بحث آسیب شناسی احتمالاً در بعضی از جاها هم پوشانی داره قطعاً که این در این بحث آسیب شناسی اومده. فقط همین خواستم اشاره کنم، مدلشون هم به نظر من قابل تأمل هست و انشالله با مطالعه های بیشتر میتونیم از این مدل استفاده کنیم. عذرخواهی میکنم.
خب خیلی ممنونم آقای دکتر. من یه توضیح رو بدهکارم که باید میگفتم این رو، این که اون تفکیک مفهومی که من در ابتدا روی بحث حکمرانی سلامت و حکمرانی برای سلامت کردم، بیشتر از این منظر بود که اون قلمرو به بحث من برای عزیزان به طور مشخص تفکیک بشه که من دارم روی چی بحث میکنم، ولی این به معنای این نیست که در دل بحث ما وقتی داریم از حکرانی برای سلامت صحبت میکنیم دیگه مسائل درونی از این نظام سلامت فراموش میشه. نه، اون هم تو دل همین بحثه. اینو من بیشتر با هدف فهم مفهومی جدا کردم که بیشتر اون دنیای سیاست های عمومی و اینها رو تشریح کنم برای عزیزان که به چه صورت میتونه زمینه و متن زندگی مردم تعیین کننده سلامت باشه. وگرنه وقتی ما میخوایم از مدل حکمرانی برای سلامت صحبت میکنیم، اون مسائل درونی نظام سلامت هم جدای از این نیست، چون کمان که ما وقتی میخوایم واحد اختصاصی ارزیابی سلامت در مورد سیاست ها داشته باشیم یا صحبت از شورای عالی سلامت، اونا همشون در دل همون بخش سلامت معنی پیدا میکنن و در واقع لیدر و بازیگر اصلی باز همون بخش سلامت هست، باز همون دستگاه وزارتخونه بهداشت و درمان هست که فعالیت سلامت هست و نقش لیدری و راهبری رو در این کل این جریان گفتمانی باید داشته باشه.
سپاسگزارم آقای دکتر. کاربری به نام ماریا آقای دکتر سوالی داشتن که در چت‌باکس نوشتن. سوالش این هست: چطور میشه سیاست گذار از باور اشتباه نسبت به سیاست‌ها به سمت واقعیت‌ها سوق داد؟ چطور سیاست گذار رو میشه از باورهای اشتباهش به سمت واقعیت موجود سوق داد؟
ببینید، اگر که اون اسلایدی که در مورد تغییر پارادایم سیاست‌گذاری اشاره کردم اگر خاطرتون باشه، در اون اسلاید من اشاره کردم که نقش باورها و عقاید و اینها چقدر در تعیین کننده است در نوع پارادایم سیاست‌گذاری. بنابراین تا زمانی که اون باورها تغییر نکنه، ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که ایده های سیاستی و جهت‌گیری های سیاستی هم تغییر بدن. حالا اینکه باور سیاست‌گذار رو چجوری میشه تغییر داد، شاید یه جایی خیلی ساده بگم که با آموزش، با بیان همین مطالب، همین حرفها به سیاست‌گذار شاید اون تغییر و نگرش و باور صورت بگیره. گاه هم ممکنه واقعا نیاز به یک سری مهارت ها و توانمندی های علوم شناختی ما داشته باشیم. یعنی ممکنه اون سیاستمدار یا سیاستمدار درگیر یک سری خطاهای شناختی، یک سری چیزگیری‌های شناختی باشه و اینها لازم باشه که روش کار بشه. و من اصلا هم این چیزی رو نامده حریفشم نمیتونم نامده چیزی من سرکوبا میتونم منو ببرم. اینها میتونه تعیین کننده باشه روی نوع باور سیاست گذار. و به نظر میسه که اتفاقاً یکی از چیزهایی که باید بخش سلامت، یکی از ابزارهایی که باید خودش رو بهش مجهز کنه در قالب همون بحث کنش مفاهیمی هابرماس و اون وضعیت مطلوب کلامی، تمرکز و توجه بر این یافته های علوم شناختی هست. اینکه چجوری از طریق این یافته های علوم شناختی بشه چیزگیری ها و جهتگیری های سیاستمداران و سیاستگذاران رو شناخت، متذکر شد و یک سری یادآوری هایی صورت بگیره، یا از طریق اصلاح اینها بشه یک سری در واقع اهداف نیاز رو در راستای سلامت دنبال.
تشکر میکنم آقای دکتر. دوستان مثل اینکه دوستان دیگه سوالی ندارن، من یک تشکر دیگه از آقای دکتر بهرانی نیا داشته باشم. آقای دکتر از اساتید دغدغه‌مند هستن و در واقع در تحریزی دوره خیلی کمک کردن. از همینجا مجددا ازشون تشکر میکنم و بابت ارائه بسیار عالی که امروز داشتن و استفاده‌ای که بردیم از طرف همه دوستان از ایشون تشکر دارم. آقای دکتر اگر صحبتی هست بفرمایید، اگر نه که از خدمت دوستان مرخص.
من ممنونم از همه عزیزان که حوصله کردن و شنونده بودن، خیلی ممنونم و اگر کمی کاری بود هم بر من ببخشید. ممنونم میشم اگر عزیزان نقطه نظری دارن، نقدی دارن، تذکری دارن، از طریق فضای مجازی به هر حال به من منتقل بکنن و بازخورد بدن. خیلی ممنون و متشکرم.
همه دوستان گرامی رو به خدای بزرگ میسپارم. انشاءالله فردا آخرین جلسه رو خدمت آقای دکتر بهلولی خواهیم. یا علی، خدا نگهدار.